خب یه لحظه تصور کن، به جای اینکه کلی آگهی بدی و دنبال نیروی جدید بگردی، میری توی سایت و یه اشتراک میخری.
نه، یه اشتراک معمولی؟
نه اصلا، یه اشتراک ماهانه مثلا 20,000 دلاری و در عوضش یه همکار تمام وقت میگیری.
یه همکاری که نه میخوابه نه مرخصی میخواد.
هیچی، 24 ساعته داره برات کار میکنه. ببین این دیگه داستان علمی تخیلی نیست. اوپن AI دقیقاً یه همچین چیزی رو برای شرکت‌ها معرفی کرده.
دقیقاً، و نکته مهم اینه که ما اینجا در مورد یه نسخه سریع‌تر یا باهوش‌تر از ChatGPT حرف نمیزنیم. اصلاً.
نه.
منابعی که بررسی کردیم مثل گزارش خیلی مفصل تکنینگ گیم به اینها میگن مأمورهای هوش مصنوعی. یا حتی کارگران دیجیتال.
کارگران دیجیتال.
آره، این گزارش معتقده ما داریم یه تغییر پارادایم کامل رو تو بازار کار جهانی می‌بینیم. یه چیز خیلی بزرگ.
دقیقاً. و امروز می‌خوایم با هم عمیق بشیم توی این منابع تا بفهمیم این همکار 20,000 دلاری دقیقاً چیه، چه کارهایی از دستش برمیاد و مهمتر از همه چه تأثیری روی آینده کاری من و شما داره.
سوال اصلی همینه. چرا یه شرکت باید حاضر بشه سالی 240,000 دلار؟ یعنی تقریبا ببین معادل حقوق یه برنامه نویس ارشد تو سیلیکون والی برای اشتراک نرم افزاری بده.
آره، این سوال خیلی مهمه.
امروز میخوایم بفهمیم چه ارزشی پشت این قیمت پنهان شده و این برای حرفه‌ای یا برای متخصصا چه فرصت ها و چه تهدیدهایی ایجاد میکنه. این فقط رونمایی از یه محصول جدید نیست، این یه نگاهه به آینده کار.
خب بیا از اینجا شروع کنیم که این مأمور اصلاً چی هست که اینقدر گرونه. گزارش تگینگیم میگه بزرگترین تفاوتش با چتبات‌های معمولی چیزیه به اسم استقلال بلند مدت. این یعنی چی؟
ببین، یعنی دیگه با یه ابزار واکنشی طرف نیستی که منتظر دستور بعدی تو باشه. نه، این سیستم‌ها میتونن یه مأموریت رو برای روزها یا حتی هفته‌ها دنبال کنن.
واقعاً هفته‌ها؟
آره، تو هدف نهایی رو مشخص میکنی و اون خودش مسیر رسیدن اون هدف رو پیدا میکنه.
صبر کن ببینم. یعنی من میتونم بهش بگم برای استارتاپ من که تو حوزه انرژی‌های پاک کار میکنه یه استراتژی کامل ورود به بازار بنویس و اون
خودش میره تحقیق میکنه؟
یعنی میره رقبا رو تحلیل میکنه، قوانین و مقررات رو بررسی میکنه و مثلا چند روز بعد با یه فایل 100 صفحه‌ای کامل برمیگرده؟
دقیقاً همین. اون تو طول این چند روز مقالات علمی رو میخونه، داده‌های بازار رو تحلیل میکنه، برای مدل‌سازی مالی شاید حتی کدنویسی کنه و همه اینها رو در قالب یه گزارش جامع بهت تحویل میده.
عجب.
این دیگه کمک گرفتن نیست. این عملاً واگذاری کامل یه پروژه پیچیده است.
این واقعاً ذهن آدم رو منفجر میکنه. از نظر فنی چی باعث میشه اینقدر توانمند باشه؟ چه فرقی با مدلی داره که من ماهانه 20 دلار براش میدم؟
تفاوت اصلی در چیزیه که گزارش بهش میگه معماری شناختی پیشرفته. این مامورا از یه چارچوب به اسم اپراتور یا آپریتور استفاده میکنن.
اپراتور؟
بله. این چارچوب بهشون اجازه میده که ابزارهای دیجیتالت رو کنترل کنن. یعنی میتونن مرورگرت رو باز کنن، توی ترمینال کد اجرا کنن یا حتی با نرم افزارهای تخصصی مثل فتوشاپ یا نرم افزارهای تحلیل داده کار کنن.
چی؟
اونا فقط بهت نمیگن چه کار کنی، خودشون اون کار رو برات انجام میدن.
وایسا ببینم، یعنی این هوش مصنوعی به کامپیوتر من دسترسی مستقیم داره و میتونه مثلا فتوشاپ من رو باز کنه و یه طرح رو ادیت کنه؟ این یکم ترسناک نیست؟
سوال خیلی خوبیه.
از نظر امنیتی چطور میتونیم بهش اعتماد کنیم که خرابکاری نکنه؟
سوال خیلی خوبیه و این دقیقاً همون جاییه که بخش دوم این معماری پیچیده وارد میشه. این سیستما از یه مدل هوش مصنوعی ثانویه به اسم بازتابنده یا ریفلکتور استفاده میکنن.
بازتابنده؟
آره. فکر کن یه دستیار خیلی دقیق و وسواسی داری که قبل از اینکه هر کاری بکنی یه نگاه به کارت میندازه و میگه مطمئنی این بهترین راهه؟ این مدل بازتابنده همون دستیاره برای هوش مصنوعی اصلیه.
آها.
قبل از اجرای هر دستور مهم اون تصمیم رو ارزیابی میکنه تا جلوی اشتباهات بزرگ یا همون توهم هوش مصنوعی رو بگیره. این یه لایه ایمنی خیلی مهمه.
پس یه جورای خودش رو چک میکنه. جالبه.
کاملاً. و یه قابلیت کلیدی دیگه هم حافظه بلند مدت مبتنی بر وکتوره. این یعنی چی؟ یعنی مثل یه همکار خوب جزئیات پروژه هایی که ماها قبل روش کار کرده رو به خاطر میاره.
عالیه.
میتونی بهش بگی یادت 6 ماه پیش روی اون پروژه تحقیقات بازار کار کردیم، حالا بر اساس اون داده‌ها یه کمپین تبلیغاتی جدید طراحی کن.
وای.
این دیگه فقط یه نرم افزار نیست، به قول گزارش یه سیستم عامل برای کار یا operating system for work هست.
این قابلیت‌ها واقعا شگفت انگیزه، ولی من هنوز درگیر اون قیمت 20,000 دلاریم. یعنی یه شرکت چطور به این نتیجه میرسه که پرداخت سالی 240,000 دلار برای نرم افزار منطقیه؟ این ما رو میرسونه به تحلیل اقتصادی ماجرا.
ببین، وقتی این عدد رو در خلا میشنوی خیلی بزرگه، اما گزارش اون رو با هزینه واقعی استخدام یه نیروی انسانی نخبه مقایسه میکنه.
آهان.
فکر کن به استخدام یه محقق ارشد هوش مصنوعی یا یه توسعه دهنده اصلی توی لندن یا ونکوور. حقوق پایه‌شون چیزی بین 150 تا 300,000 دلار در ساله.
و این فقط حقوق پایه است. هزینه های جانبی مثل بیمه، سهام، هزینه فضای اداری، تجهیزات، قهوه و میانوعدهای شرکت رو هم که اضافه کنی،
راحت دو برابر میشه.
اون هزینه راحت دو برابر میشه و به 500,000 دلار در سال میرسه.
دقیقاً. حالا این رو مقایسه کن با یه مأمور هوش مصنوعی که 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته کار میکنه.
درسته.
مریض نمیشه، تعطیلات نمیره و با سرعت سیلیکون فکر میکنه، نه با سرعت نورون‌های مغز انسان. وقتی اینجوری بهش نگاه میکنی اون 240,000 دلار در سال دیگه خیلی هم گرون به نظر نمیاد.
پس در واقع داریم یه جابجایی بزرگ سرمایه رو میبینیم.
کاملاً. گزارش بهش میگه توزیع مجدد سرمایه. پولی که قبلاً صرف حقوق و مزایای نیروی انسانی میشد، حالا داره به سمت شرکت‌های تأمین کننده قدرت محاسباتی مثل انویدیا و خود اوپن آی میره.
عجب. اوپن آی با این قیمت گذاری داره یه پیام خیلی واضح میده. به جای اینکه ماها دنبال یه استعداد نخبه بگردی و کلی براش هزینه کنی، میتونی همون سطح از تخصص رو از من به صورت ماهانه اجاره کنی. و این قیمت گذاری خودش یه جور استراتژیه. یعنی با گذاشتن قیمت روی 20,000 دلار دارن میگن این ابزار برای حرفه‌ای‌هاست.
آفرین. این یه سیگنال به بازاره. دارن میگن انتظار داریم هر کدوم از این مامورا بتونن حداقل 100,000 دلار در ماه برای شرکت شما ارزش آفرینی کنن.
پس یه ابزار صنعتیه.
کاملا یه ابزار صنعتیه، نه یه اسباب بازی برای عموم مردم. این برای بودجه های عملیاتی شرکت های بزرگ یا استارتاپ های خیلی پولدار طراحی شده.
خوب، این تحلیل اقتصادی برای مدیرعامل یه شرکت بزرگه. برای من و شما که فریلنسریم یا کارمندیم چی؟ اینجا قضیه یکم نگران کننده میشه.
آره.
گزارش میگه پلتفرم های مثل آپورک و تاپتال که فریلنسرها توش کار میکنن دارن یه تغییر بزرگ رو حس میکنن.
بله، چون مشتریایی که قبلا برای کارهای مشخصی مثل کدنویسی یه بخشی از سایت یا تحقیقات حقوقی اولیه یا نوشتن محتوای فنی فریلنسر استخدام می‌کردن، حالا یه گزینه جدید و قدرتمند دارن.
یه گزینه خیلی قوی. اونا از خودشون میپرسن چرا باید دردسر مدیریت 10 تا فریلنسر مختلف رو به خودم بدم وقتی میتونم یه مأمور فوق‌العاده باهوش رو استخدام کنم که کار همشون رو با کیفیت ثابت و نزدیک به کمال انجام بده. این یعنی مشاغل سطح میانی الان تو منطقه خطر قرار گرفتن، درسته؟
دقیقاً. مشاغلی که شامل کارهای روتین و قابل پیشبینی هستند، مثل کدنویسی های استاندارد، تحقیقات بازاریابی معمولی یا نوشتن متنای فنی، دارن به سرعت تبدیل به کالاهای ارزون قیمت میشن.
وای، گزارش یه جمله خیلی بیرحمانه داره میگه. میگه شما هیچ جوره نمیتونید از یه مأمور هوش مصنوعی بیشتر کار کنین و قطعا نمیتونید قیمت کمتری ازش پیشنهاد بدید. این یه واقعیته که باید باش روبرو بشیم. اما همون گزارش یه دیدگاه خوشبینانه تر هم ارائه میده. اون جمله معروفی که همه جا میشنویم.
هوش مصنوعی شغل شما رو نمیگیره، بلکه کسی که بهتر از شما از هوش مصنوعی استفاده کنه این کار رو خواهد کرد.
این جمله کلیدیه.
آره. این پایان دنیا برای مشاغل نیست، بلکه یه بازتعریف اساسی از مهارت‌های مورد نیاز. ارزش شما دیگه توی انجام دادن کار نیست، بلکه توی تعریف کردن مسئله نظارت کردن بر راه حل و قضاوت کردن در مورد خروجی نهاییه.
و برای اینکه تو این دنیای جدید موفق باشیم، گزارش 3 راهکار اصلی پیشنهاد میده. اولیش مدیریت مأمور یا AI Orchestration هست. این یعنی چی؟
فکر کن شما رهبر یه ارکستر سمفونی هستی. تو دیگه خودت ویولون نمیزنی یا پیانو نمینوازی.
آها.
کار تو اینه که نوت‌ها رو جلوی نوازنده‌های مختلف که همون مأمورهای هوش مصنوعی هستن بذاری و مطمئن بشی همه‌شون با هم هماهنگ و درست می‌زنن تا یه قطعه موسیقی فوق‌العاده خلق بشه.
پس من میشم معمار سیستم؟
دقیقاً. تو معمار سیستم میشی، نه کارگر اون. یعنی مسائل بزرگ و پیچیده رو به وظایف کوچیک‌تر برای مأمورها تقسیم می‌کنی و روی کیفیت کارشون نظارت می‌کنی.
چه تشبیه خوبی. راهکار دوم تمرکز روی نقشاییه که به شهود بالا نیاز دارن. یعنی چه کارهایی دقیقاً؟
نقشای با شهود بالا یا های اینتویشن رولز، کارهایی که هوش مصنوعی حداقل فعلا توش خیلی ضعیفه. مثلا قضاوت اخلاقی در یه موقعیت پیچیده،
یا مثلا هوش اجتماعی. آره، هوش اجتماعی برای مذاکره کردن سر یه قرارداد حساس، خلاقیت غیرقابل پیش بینی برای خلق یه اثر هنری جدید، یا درک زمینه‌های فرهنگی برای مدیریت یه تیم بین‌المللی. قضات یه جمله فوق‌العاده داره: منطق ارزان شده اما قضاوت گرانبهاست. وای چه جمله‌ای.
ماشین‌ها میتونن محاسبه کنن اما این انسان‌ها هستن که میتونن قضاوت کنن.
و سومین راهکار که به نظرم خیلی جالبه، ساختن برند شخصی و اعتماد هست.
بله، چون تو دنیایی که پر از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی میشه، امضای انسان تایید شده یا verified human به یه کالای لوکس تبدیل میشه.
یه کالای لوکس.
آره، فکر کن وقتی هر کسی میتونه تو چند دقیقه یه کتاب یا یه گزارش کامل بنویسه، اعتباری که تو طی سالها با تخصص و تجربت ساختی تبدیل به اصلی ترین داراییت میشه. شهرت و مالکیت معنوی مثل یه خندق دور قلعه شماست که ازتون در برابر اتوماسیون دفاع میکنه.
این تغییرات فقط روی شغل من و شما تأثیر نداره، داره کل جامعه رو تغییر میده. یکی از چیزهای عجیبی که توی گزارش بهش برخوردم بحثایی بود که توی بریتانیا در جریانه.
آره، اون خیلی جالب بود.
در مورد اینکه آیا باید این مأمورهای هوش مصنوعی رو به عنوان اشخاص الکترونیکی به رسمیت بشناسن و ازشون مالیات بگیرن. این دیگه خیلی علمی تخیلی به نظر میاد.
شاید الان علمی تخیلی به نظر برسه، اما به یه سوال خیلی اساسی برمیگرده. اگه پیشبینی گزارش درست باشه و 40% از مشاغل سطح میانی خودکار بشن، قرارداد اجتماعی بین کار و درآمد باید از نو نوشته بشه.
کاملا.
مفهوم سنتی یه شغل برای تمام عمر دیگه داره از بین میره. اگه ماشینا دارن کار میکنن و ثروت تولید میکنن، اون مالیاتی که ازشون گرفته میشه باید صرف چی بشه؟ شاید صرف برنامه‌های بازآموزی نیروی کار یا حتی درآمد پایه همگانی. و یه نگرانی بزرگ دیگه هم هست، شکاف دیجیتال که داره روز به روز عمیق‌تر میشه. این خیلی ترسناکه. یعنی دنیا دو قسمت میشه، اونایی که به این سوپرهوشا دسترسی دارن و بقیه.
دقیقاً.
و این شکاف فقط بین فقیر و غنی نیست، بین شرکت ها هم هست. تصور کن 2 استارتاپ رقیب رو.
آره.
یکیشون میتونه ماهانه 20,000 دلار بده و یه تیم از این مأمورهای هوش مصنوعی رو استخدام کنه. اون یکی نمیتونه. سرعت رشد، نوآوری و بهره‌وری این 2 شرکت بعد از 1 اصلا قابل مقایسه نخواهد بود.
یعنی خیلی سریع از بازار حذف میشه.
این شکاف فقط مالی نیست، شکاف بهره‌وریه و میتونه خیلی سریع شرکت‌های ضعیف‌تر رو از بازار حذف کنه. اما از اون طرف گزارش به یه مدل کسب و کار جدید و خیلی هیجان انگیزم اشاره میکنه که میتونه بازی رو عوض کنه. آژانس فریلنسری 1 نفره. بله، این چشمنداز واقعا متحول کننده است. تصور کن یه نفر توی اتاقش نشسته با یه لپتاپ و با مدیریت کردن 50 مأمور هوش مصنوعی مختلف داره خروجی معادل یه شرکت سنتی 500 نفره تولید میکنه.
یه نفر در برابر 500 نفر.
آره، اون آدم داره با یه شرکت بزرگ رقابت میکنه و حتی شاید ازش جلو بزنه. این همون انقلاب صنعتی ذهن هست که گزارش بهش اشاره داره.
عجب اصطلاحی.
قدرت تولید دانش و خدمات به جای اینکه در انحصار سازمان‌های بزرگ باشه، میتونه در دستان یه فرد خلاق و کارآفرین قرار بگیره.
خب بعد از این همه بحث، اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، همه اینها برای شما که دارید به ما گوش میدید چه معنایی داره؟ به نظر میاد پیام اصلی اینه که هوش مصنوعی دیگه یه ابزار ساده نیست، یه نیروی کار دیجیتال جدیده.
یه نیروی کار کاملا جدید.
کلید موفقیت هم رقابت کردن باهاش نیست، بلکه یاد گرفتن نحوه مدیریت و رهبری اونه. انگار دیگه قرار نیست سرباز پیاده نظام باشیم، باید ژنرال بشیم و استراتژی بچینیم.
دقیقاً. ما در آستانه عصر ابر انسانی هستیم، عصری که از انسانها انتظار میره در سطح بالاتری از تفکر، خلاقیت و قضاوت عمل کنن. دیگه قرار نیست چرخو از نو اختراع کنیم، بلکه باید تصمیم بگیریم که این چرخا ما رو به کجا ببرن.
و به عنوان حرف آخر، معمولاً یه فکر یا سوال تحریک‌آمیز برای شنوندمون باقی میذاریم.
بله، این گزارش عمدتاً روی مدل‌های پولی و گرون قیمت مثل اوپن ای آی تمرکز کرده، اما در کنارش به مدل‌های متن‌باز یا اوپن سورس مثل لاما 4 هم اشاره می‌کنه.
آها، مدل‌های متن‌باز، آره،
که به توسعه دهنده ها اجازه میدن مامورهای تخصصی خودشون رو بسازن. و این یه سوال اساسی برای آینده خودت به جا میذاره. با فراگیرتر شدن این تکنولوژی قدرتمند، آیا تو این دنیای جدید تو صرفاً مصرف کننده ابزارهای گرون قیمت دیگران خواهی بود؟ یا با استفاده از مدلهای متن‌باز ابزارساز خودت میشی؟ سازنده یا مصرف کننده؟
دقیقاً، آینده از آن کیه؟ سازنده ها یا مصرف کننده ها؟ به قول گزارش، ماراتون برای هوش هیچ خط پایانی نداره.